بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران بسیار عزیز و ارزشمند، اللہ تعالی بالاترین سرمایه که به انسان داده، از بین تمام این سرمایه ها و نعمت های مادی و معنوی در سرلوحه همه نعمت های اللہ تعالی قرار دارد، نعمت ایمان هست. ایمان بالاترین پایه و بزرگترین اساس و مهمترین زیربنای تمام خوبی هاست و تمام خیر، و این در بالاترین سطح همه خیرهای دنیا و آخرت قرار دارد و ایمان به معنی اعتقاد قابل قبول، اعتقاد درست و صحیح که به الله تعالی حاصل می شود و این مهمترین رابطه بشر و انسان با الله تعالی و بالاترین ارتباط انسان با خدا به وسیله ایمان برقرار می شود. اعتقاد درست، اعتقاد صحیح و از همه خوبی های بشر که در دنیا متصور انسان انجام بده، بالاترینش او اعتقاد صحیح به الله تعالی که انسان خدا را قبول بکنه، عظمت الهی را و وحدانیت خدا را. خدا یا عز و جل شرک قبول نداره که اگر با ایمان کسی شرک مخلوط کنه بگه من عظمت الله تعالی را قبول دارم ولی کسی دیگر را با خدا بندگی کند. و این الله تعالی ایمانه که مخلوط و شرک، این ایمان الله تعالی قبول نداره و نمی فزیره. الله ایمان را می فزیرد که تنها و تنها پرستش الله درام باشه و بندگی الله، همه بنده الله تعالیم، و لحظه قبول بکنه وحدانیت الله که همه مخلوقان، خالق تنها یک ذاته، همه عابد و عبادت کنندن معبود تنها ذات واحد و تنها پروردگاره. و انبیاء علیه السلام در سر لوحه کار انبیاء علیهم السلام دعوت به توحید بود، به خدا پرستی بود، به پرستش خدای واحد لا شریک بود. و بزرگترین دایی که در عراق دعوت را آغاز کرد و برای همین خاطر بالاخره از وطن ترک کرد، آخر به آتش هم رفت، برای همین مطلب حضرت ابراهیم علیه السلام بود. شختی های زیاده را و رنجای زیاده را در راسته تفهیم توحید ابراهیم علیه السلام متحمل شد. و ابراهیم از دنیا رفت و وفات کرد و اون مردم اون دور نمرود اون هم رفتند که قبول نکردند، ولی کلمات ابراهیم که کلمات توحید باشه تا قیامت ماندگار شد، تا قیامت بیادگار ماند از حضرت ابراهیم که ابراهیم علیه السلام دعوت به توحید الله تعالی داد و براءت جستن از همه معبودان باطل، کسانی که بغیر از خدا پرستش می شود، از معبود بودن اونها ابراهیم اظهار براءت کرد و گفت که من بیزارم از اون چیزی که شما اونها را پرستش می کنید، من اونها را به معبود بودن، به خدا بودن من قبول ندارم، خدای واحد و لا شریک را تنها پرستش می کنم و بندگی می کنم. و این کلمه تا قیامت جریان داره در بشر و تلاوت میشه به وسیله قرآن و شاید در کتاب آسمانی دیگرم باشه این و به زبان بندگان تکرار میشود. و عزیزان این کلمه های عادلانه منصفانه کلمه مفید اینها همیشه یادگاران و ماندگاران و به کسانی که الله بخواهد تاثیر گذارم هستم. لہذا این پایه ایمان ہے. و ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان را به یک درخت تشبیه دادن، درخت تنومندی است که ریشش در قعر زمین ہے و سر به فلک کشیده است و سر به آسمان کشیده و این شاخه های متعدد داره. این درخت زیباست و نورانیه و می درخشه، درخت ایمان با شاخه های بسیار سرسبز و شاخه های بسیار زیبا و پر از ثمره و میوه‌ست که هر آن میوه میدهد. این میوه این فصلی نیست مثل درختان دنیا که سبزیشون و میوهشون در فصلهای خاصه میوه میدهند، اما این میوه و محصولش و خیرش در زمستانه، در تابستانه، در پاییزه، در فصل بهاره، تمام چهار فصل و شب و روز و همه وقت این میوه میدهد، میوه‌های شیرین و زیبایی داره و این درخت ایمانه. و تمام فرمودن در حدیث صحیح بخاری شریف آمده است که ایمانو بز اون و سب اون شعبه. این حدیث آن حضرت هست که فرمودن ایمان هفتاد و اند شاخه داره، هر دستور یک شاخه است، نماز یک شاخه، زکات شاخه دیگر است، روزه شاخه دیگره، حج شاخه دیگره و تمام دستورات الله هر دستور یک شاخه است، شاخه های بزرگ است، شاخه های کوچک است. ممکنه یک شاخه باشه که بعد چندی شاخه دیگه داشته باشه، سرسبز وفربودا والحياء شعبة من الإيمان. حياء یکی از شعبه های عظیم و شاخه های بزرگ درخت ایمان. ایمان مزین این درخت ایمان و این درخت ایمان زیبایی میگیره از شاخه هر شاخه تمام شاخه ها، ولی شاخه ایمان یک حیا یکی عجیبه ترین شاخه های درخت ایمان نه و شاخه بزرگ و الحیا و شعبت من الایمان. حیا شعبه بزرگ و عجیم از درخت ایمان. و لہذا حیا مهمه، یک چیزی که همه انبیاء دران به صورت مشترک تاکید داشتن و او را تبلیغ کردن در جامعه حیا بود. و حیا خیلی مهمه، نگهداری حیا، حفظ حیا مهمه. و قدیما گفتن که حیا یک قطره آبه و اگر این آب از بدن بچکه و حیا از بدن بیرون بشه، واقعا انسان هیچ دردی نمیخوره، هیچ خیری در انسان نیست وقتی درن حیا نباشه. حیا مهمه. زیباترین این معنیش آنه، این حدیث از مفهوم حدیث برمی آید که زیباترین اخلاق، ببینید باب اخلاق، اخلاق تمام اخلاقای زیبا، زیبایی هم برای انسان، انسان زیبایی اشرا از عمل زیبا میگیره، از منش و رفتار و اخلاق زیبا زیبایی میگیره. و اینها هم شاخه درخت ایمانان و هم زیبایی و عطر انسانان. ولی انسان بالاترین زیبایی اشرا در بحث اخلاق و اخلاقیات از حیا میگیره. اگر حیا باشه و عفت باشه، این بالاترین زیبایی است و این زیبایی بزرگه. حیا چیز مانه که در وجود انسانه که انسان از کارای پست حفاظت میکنه، من میکنه. همین بچه را میگه ها بچه بده بده نکن کارا بده، ای تعلیم حیائی به بچه که کارای بده نباید کسی انجام بده. چیزی که جلوی مردم در فرهنگ مردم بده، چیزی که نزد خدا بده، چیزی که نافرمانی خدای حق خدا ضایع میشه و چیزی که حق انسان ها را ضایع بکنه، حقوق انسان ها نادیده گرفتن، این بد اخلاقیه. باید حقوق انسان ها را رعایت کرد، به انسان ها حرمت گذاری کرد، احترام گذاشت. و لہذا اگر ما حق حقوق رعایت نکنیم بده. و حیا مانه میشه، حیا میگه حقوق انسان ها را ضایع نکن، آقای پدره، این مادره، حق داره، این همسر حق داره، شوهر برای زنان حق داره، و این برادر خواهر حیا کن، حقوق اینها را رعایت کن. انسان به خودش تلقین میکنه که این نادرسته، حق کارگر را بدید، حق صاحبان حق را بده، از تو حق میخواه، حیا کن، آقا گناه نکن، وقت نماز حیا کن، نماز بخون. و این حیا ای سرمایه کلیست که من میکنه از گناه، من میکنه از نافرمانی خالق و مالک و رازق، کسی که همه چیز را ما از او داریم، تمام هستی ما و زندگی ما و دارایی ما از آن الله. حیا میگه تو چگونه خدا را نافرمانی میکنی؟ چگونه وقت نماز علا بخوابی؟ تو الان ماه رمضان و وقت روزه چگونه روزه را بخوری و حیا کجایه شرم کجایه و حیا میگه آقا شرم کن مردم دارن مسجد نماز میخوانن تو در خانه خوابی برو در صف نماز بیش آقا تو کارمندی تو مسئولی تو کارگری تو کار فرمایی به وظیفت برس تو حقوق میگیری وقتی تو حقوق میگیری وظیفت را صحیح انجام بده مسئولیتت را صحیح انجام بده از کارت کاهش نده حالا هنوز کارگره 8 ساعت باید کار کنه حالا 7 ساعت شده 1 ساعت هنوز باقیه و می تو چگونه از کارت دزدی بکنی تو چگونه کارت را درست انجام ندی پول میگیری بای کار سالم انجام بدی لحظه ای حیا یک سرمایه عظیم عظیمه پایدار و ماندگاره و ثمراتش باقیان و لحظه باید این حیا نگهداری بشه حیا فرورش داده بشه که حیا تقویت بشود و نه حیا ضعیف بشه و زندگی انسان خارج بشه توجه داشته باشید که هیچ زیبایی برای زنان و مردان از زیبایی زیباتر از حیا نیست بل زیباترین زیور برای زنان و جواهرات برای زنان زیبایی برای زنان زیبایی ظاهر نیست که آرایش ظاهری زنان نیست بلکه زیبایی بالاترین زیبایی زیبایی علم برای زنان زیبایی دانش برای زنان زیبایی اخلاق برای زنان و مردان و زیبایی عمل کرده عمل کرد زیبا باشه اخلاق زیبا باشه بزرگترین زیبایی حیای برای زنان و مردان مردگم هر انداز زیبا باشه ولی حیا داشته نباشه این بالاخره کریه نافسنده و نفرت انگیزه و اگر زن هم حیاش نداشته باشه و با کمبود حیا روبرو باشه هر انداز ظاهرش زیبا باشه این زیباییش معیوبه زندگیش معیوب عیب داره چرا که از زیبایی مهمترین اخلاقی شعبه اخلاق که حیا برخوردار نیست علم نداره دانش نداره اخلاق نداره تندخوی بدخوی و لحاظه ای وقتی که اخلاق بد باشه وقتی که حیا نباشه این زیبایی زیبایی نیست و این زود این زیبایی از نفرت انگیز میشه در دل و تنفر حاصل میشه چرا که او زیبایی معنوی نداره و الله تعالی همون حضرت رسول صلی الله علیه و آله دعای می کردن و می فرمودن یا الله همان تو که اخلاق صورت ما را زیبا کردی سیرت ما را زیبا بگرد کما احسنت خلقی فحسن خلقی اب چنانکه زیبا کردی ظاهر ما را یا الله باطن ما را و اخلاق ما را هم زیبا بگرد خلق و خلق خلق اخلاق خلق خلقت و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیبا ترین انسان بود صحابی میں یہ فرمایات که شب 14 بود و ماه در آسمان خیلی می درخشید و من نگاه می کردم در چهره آن حضرت و صورت آن حضرت و نگاه می کردم ما کدام زیباتره دیدم که در چهره ما لکه‌های سیاه موجوده ولی در چهره محمد رسول الله هیچ لکه وجود نداره تنها درخشندگی نور و زیبایی و لحظه دعا یہ کر دیں یا اللہ ہمان تو کے خلق کے مارا خلق کے مارا و خلقت مارا و صورت اس بدن ظاہری و صورت ظاہری نصیبہ کر دی یا اللہ اخلاق کے مارا نصیبہ بکر و عزیزان من مهم حیاء و حیاء چیز بسیار عظیم و بزرگ در واقع حیاء بر میگرده به اصل چیزهای چیز اصلی که انسانیت هست و انسانیت همون حیائه که انسان من حیثه به حیثی که انسانه انسان بالاخره خیلی چیز انسانیت الله در او گذاشته ولی حضای اخلاق زیبا حیا و این خیر و خوبی ها همه در واقع انسانیت تن وقتی رفتار با مردم خوب باشه وقتی طرح هم خوب باشه وقتی حق و غور رعایت کنه انسانیت ته و حرمت بگذاری به دیگران این انسانیت ته انصاف داشته باشه و عدالت داشته باشه منصف باشه و لحظه اینا تمام اخلاقان و تمام زیبایان و انسان در واقع پروژه عظیمیست که چیزهای مختلف یه مجموعه از خیر است مجموعه از خوبی است و یا مجموعه میتونه از شر باشه و از بدی باشه و نفرت انگیز باشه ده انسان اگر درو ایمان بیاید درو عمل کرده درست بیاید درو اخلاق نیک بیاید حیا بیاید عفت و فاک دامنی بیاید و اینعا بیاید و لحظه این انسان یک مجموعه از مجموعه خیره و خوبیه و زیباییه که هر بخشی از عمل کردش را نگاه کنی زیباییه اخلاقیات متعدد در او موجوده که زیبان ای انسان می درخشه و نورانی میشه و انسان گوهری قرار میگیره که در دنیا قیمت نداره الله منو نصیب منو شما بگرداند سرمایه عظیم ایمان سرمایه عظیم و بزرگ انسانیت سرمایه زیبای اخلاق اخلاق کریمانه اخلاق زیبا و سرمایه حیا که شعبه عظیم از درخت ایمانه و اگر این شعبه قطع بشود بالاخره درخت ایمان انسان درخت دین انسان اگر بقیه همه چیز باشه حیا نباشه این درخت ناقصه و این معیوبه و عیب داره و ناتمامه و روی این فرمودن که یک مقوله آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن که مشترک بین تمام انبیاء علیه السلام و او تاکید بر حیائه و این از درسای ایمانه درسای که حیائه که این درس ماندگار بوده بین پیامبران و تمام پیامبران این درس دادن و تاکید کردن او حیاست و فکلمه مشترک اضافاتک الحیاء ففعل ما شئ هر وقتی که حیا است تو رفت دیگه هر چی خواهی کن و هر چی میخواهی چرا که حیا که بره معنی وجود نداره دیگه تو آزادی هر کاری که میخواهی بکنی حیا که معنی اگه حیا میگه که شرم کنه انسان و انسان باز میآید ولی حیا اگر افتاد لحظه راه انسان به گناه و بد اخلاقی و فساد باز میشه مهمه که حیا از الله بکنیم که محسن ماست و حیا داشته باشه انسان از انسانها از انسانهای صالح از انسانهای خوب از انسانهای با اخلاق حیا داشته باشه و آنچه که سروران گرامی با حضرت یوسف امانه شد که او حفظ کنه و نگهداری بکنه، بل فرط جوانی و در زیبایی بی اندازه حضرت یوسف وقتی که ادعه شیفته او شدن، او حیا مانه شد و او خوف خدا مانه شد و او گفت معاذ الله انه ربی احسن مثوایا، پناه به الله، او فروردگار منه و جایگاه من بهترین جایگاه قرار داده و من چگونه دست به گناه بذارم. و وقتی که قضیه بر او تنگ شد و فشار وارد شد، راه نواند برای نجات از بی افتی او پا به فرار گذارد و فرار کرد و وقتی به دروازه های بسته رسید، الله دروازه های بسته را برای او باز کرد و الله تعلیم داد و نشان داد که هر کسی حیا را رعایت کنه، هر کسی از خدا بترسه، از الله شرم کنه، از بندگان خدا شرم بکنه و او درهای بسر الله روش باز میکنه، درها باز میشن و الله او را نجات میده. فرمود هر کسی عفت میخواهد، الله او را عفت عنایت میکنه، پاکی عنایت میکنه. و از الله تعالی همیشه عفت بخواهید، پاکی بخواهید و همیشه خیر و خوبی ها را از خدا سوال کنید، دعا قبول میشه میشود و الله تعالی عنایت میکنه. این سرمایه را داشته باشند همه خواهران و مادران، زنان جامعه ما و همه مردان، همه جوانان یوسف گونه زندگی بکنند و این محیا سبب شد و این نمک شناسی که حضرت یوسف در خانواده که زندگی کردن خیانت اونها را نکردن و صداقت تشتیار کردن و از خدا شرمیدن و حیا کردن از بندگان خدا، این سبب شد که حضرت یوسف و از زندان بیرون کنن و بر سر تخت پادشاهی مصر قرار بدن. و ببینی اخلاق کسی با کجا میرسانه، ببینی ده حیا انسان به کجا میرسانه، صداقت به کجا میرسانه، امانتداری حضرت یوسف مجموعه از صداقت بود، از امانتداری بود، از حیا بود، از عفت بود. و یوسف علیه السلام با این صفات زیبا عاشق حضرت یوسف شد پادشاه و او را گفت که این ملک به جای آنکه من اداره کنم و تو این ملک اداره کن برای بندگان خدا. حضرت یوسف وقتی که بر سر کار آمد، چنان حاکمی شد حضرت یوسف که مردم مثل سرمایه هدایت بخش بزرگ و سرمایه ایمان برخوردار شدن، درای حیا شدن، درای اخلاق نیک شدن، سیر و آباد شدن و از عدالت و انصاف برخوردار شدن و بهترین دور در مصر دور حضرت یوسف علیه السلام شد که وقتی حضرت یوسف از دنیا را، مردم مصر افسوسی را میبرد مبتک که بلاخره یوسف رفت و یا ہے که دیگر یوسف ای برای مصر بھی آیا. عزیزان ما، اللهم من شمارا توفیق عمل نهایت کند، صفات زیبا نصیب من بگرداره، اخلاق زیبا نصیب ما، عمل کرد زیبا، عمل کرد زیبا از اخلاق زیبا و صفات زیبا برمی خیزد، ایمان زیبا و قوی. و اللہ مارا این درخت تنومند و سرسبز و پرزمی وی درخت ایمان نصیب ما بکرد. و باید ما فرزندانمون را دختران و فسران نسبت به حیات تبلیغ کنه، نسبت به اخلاق های زیبا نسبت به اخلاق های زیبا، نسبت به رفتار زیبا فرزندان من جوانان جامعه مولا تبلیغ بکنه. جمعه گذشته بهرحال از صحبت های در رابطه با بعض بدخلاقی ها و بعض نافرمانی ها و مشکلات یاد شد که قتل ها زیاد شده و ناامنی زیاده، سرقت زیاد شده، رهزنی زیاده، گروگانگیری زیاد شده است، بچخواهی زیاد شده و همه گروگانگیری ها زشت و نازی و هم این اب بزرگترین بد اخلاقی و تعجبه که انسان نمازم بخونه، خدا را باورم داشته باشه، قبول کنه خدا را، خودش را مسلمان بگه و دست به این کارا بزنه. آخه مسلمان چگونه سرقت میکنه، مال دیگری را میبره؟ مسلمان چگونه کلاهبرداری کنه؟ مسلمان چگونه دروغ بگه، عهد شکنی بکنه؟ مسلمان باشه و چگونه امانت را خیانت کنه؟ الله منو شما را حفظ. مسلمان باشه و چگونه گرفتار بی افتی بشود و دست بی افتی بزنه؟ شرماور عزیزان من، مسلمان باشه و خدا را نافرمانی بکنه، مسلمان باشه حقوق همسایه، حقوق و حق پدر و مادر، حق همسران یک دیگر، حق فرزندان رعایت نکنه. ولهذا مسلمان اونه که واقعا تسلیم خدا باشه، مسلمان نماز نباشید عزیزان من، مسلمان نماز زیاده و مسلمان واقعی کمه. مسلمان هست که شطر را به بار میبرند، مسلمانی که اختلاس میکنه، مسلمانی که گرفتار فساد مالیه و بزرگترین فساد اخلاق فساد مالیه. و شما این از این مسائل دوری کنید، یک رنگ باشید، یک چهره و یک زبان و صداقت، دروغ نه، دروغ به هیچ شرایط نگید، راست را پر راست بزنیم همیشه، صداقت توی زندگی من باشه، امانتدار برای مردم باشه، مثل یوسف امانتدار که امانت چگونه گوید؟ یوسف ملک آباد دستش افتاد اما عزیز سرمایه ها استفاده نکرد و ملت اسیر و آباد کرد. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه زمامدار امور شدند و دست مبارک اونا همه چیز افتاد ولی از دنیا با دست خالی رفتن، دست مردم و جیب مردم پر کردن و شکم مردم سیر کردن. و اینها خلیفت الله فی الارض بودن و این نمایندگی حکومت که نمایندگی از خدای در واقع بر روی زمین برای گسترش عدالت، برای خدمت رسانی به خلق، برای اجرای عدالت و امنیت و آسایش مردم، خدمت به مردم نمایندگیه و گرفتن حق مظلوم از ظالم نمایندگیه. این نمایندگی زمان درست میشه که حق نمایندگی ادا میشه، به سیره حضرت رسول عمل بشه، به سیره انبیاء حضرت یوسف، حضرت داود، حضرت سلیمان عمل بشه که حکومت کردن و چگونه حکومت کردن، چگونه عدالت گسترش دادن. سیره عمر بن عبدالعزیز، سیره سیدنا علی و خلفای راشدین، چگونه اینها عدالت اجرا کردن. ای عدالت، ای سروران گرامی حیاتیه و مهمه. و شرایطه کنونی مصیبت ها زیاد شده و بلاها همه حجوم آوردن به ملت ایران، هم از آسمان و هم زمین. الان صد خالیه، آب برای خوردن نیست و الله قدرت داره که در آسمان باز بکنه، باران بیاورد و این صدها را مگر که پر کرده غیر از خدا؟ خدا این صدها را پر کرده. و الان نیاز دارم بندگان، آب چرا نمی آید؟ و این بلاهای آسمانی ہے و این معلوم میشه که کشور ما مورد آزمایش ما قرار گرفتیم و آسمان هم از بالا ما را تحریم کرده و زمین پایین تحریم. و اینها من عزیزان من، آسمان چرا ما را تحریم کنه؟ معلوم میشه که ظلم موجوده، ظلم گناهی است که الله او را تحمل نمی کنه، برداشت نمی کنه و ظالم مؤاخذه می کنه و تمام این قتل ظلم، گروگانگیری ظلم، حقوق انسان ظلم. و نه اینکه ظلم تنها برمی گرده به حکومت و حاکمیت، نه، اگر حکومت هم عدالت رعایت نکنه ظلم، و خیلی ظلم ها در دستگاه ها موجوده، در بعض بدن موجوده، ظلم موجوده. و تا ظلم باشه درب آسمان بسته میشه. هم ما باید توبه بکنیم و از این گناه ها که انجام میگیرند و بد اخلاقیه دست بکشیم، هم حاکمان توبه بکنن، هم اونهایی که صاحب قدرت و اختیارات توبه کنن و تا امور اصلاح نکنن. و تا توبه معنی توبه زبانی را الله برای الله هیچ ارزش نداره، استغفار زبانی و توبه زبانی. باید توبه معنی اینه که از گناه خود را بکشه و از گذشته پشیمان بشود. و لحاظه ای ما آسمان چرا درش را ببنده؟ عزیزان ما باید از خودمون سوال بکنیم که چه کردیم، عمل کرد ما چی بوده که بالاخره آسمان هم قهره و زمین هم قهره. و ما میگیم که گاهی که سیاست های داخلی و خارجی، ولی سیاست های آسمانی را هم باید رفتارمون با صاحب آسمان هم تغییر بدیم. حق الله، حق بندگان وقتی که ضایع بکنیم، بالاترین حق خدا را ضایع کردیم، چرا که خدا به حق خودش انقدر ناراض نمیشه که به ضایع کردن حقوق بندگان ناراض میشه، به ظلم ناراض میشه. ولهذا عزیزان ممکنه هر کسی خودش را تبرئه بکنه، و نه اگر ما سر به گریبان بیندازیم که چه کردیم. ولهذا هر کسی از خودش شروع کنه و ادارات از خودشون شروع بکنن، مجموعه دولت و حاکمیت هم بالاخره نگاه کنه که چرا باران نمی باره. و ما شکایت من از امریکا، از اروپا، از دنیا است و از اسرائیل و از آسمان چرا باران نیاید؟ و این واقعیت ها را نگاه کنید، حقائق نگاه کنید، واقع بین باشیم، حق بین باشیم و نگاه کنیم اینها را. و یک تغییرات مهم در زندگی نیاز مردم ایران که صاحبان این کشوران، شهروند این مملکت هم، همه ما شهروند این کشوریم، فریاد زدند یک دو سه سال گذشته که تغییرات بیاید در مملکت. و تغییرات بدید و همه مردم احساس میکنند و به خوبی میدانند که کشور نیاز به یک سری تغییرات داره. و اما این تغییرات متاسفانه حاصل نشد و مسئولان هیچ تغییری تحلا نیاوردن. ولو این هنوز ناراضگی مردم موجود هست. درسته در جنگ 12 روزه مردم از وطنشون حمایت کردن و جنگ رد کردن و دخالت بیگانه رد کردن، ولی مردم نه اینکه راضیان، مردم خون جگر میخورن، خون دل میخورن، الا اضافه برقاقت و این منطقه بلوچستان که از گرمترین مناطق کشوره و جنوب بلوچستان که هر درجه حرارت بالاتر از 50 میرود و شما تصور کنید که چگونه اینا شنیدیم که اینا یخ درست میشه در یخچال، اینها را وقتی که برقت میشه میارن آب میکنن و به چهره میریزن و به سینه بدن به لباسش میریزن. خیلی سخته. اینجا نوز آیدن درجه پایین تره، ولی جنوب بلوچستان خیلی سخته و این برقته. روز حالان 2400 دوبار بسیار جغت میشود و آب که هم نباشه، نان که هم با کمبود مواجه، درآمد نباشه، جیب خالیه و ما نمیدانیم که مسئولان چگونه فکر میکنن. و به هر حال مهمه، مسئولیت عظیمه و تازه تحریم تهدید فعال شدن معاشه بل هم فعال شده این سیاست که به هر حال محاصره اقتصادی به تکمیل برسانند و این اروپا این تهدید میکنه و حالا جنگ هم تهدید جنگ هم هست. و توصیه ما اینه که مسئولان فکر کنن، باید که میخوان فکر کنن و ملت در تنگنا قرار داده، فشار بر سر مردم، کارخانه ها، کارگاه ها و کسب و کار و مغازه یک ساعت تعطیل بشه کشور عقب برمیگرده و اقتصاد دچار ضرر میشه. یک روز اگر تعطیل بشه، چهارشنبه تعطیل بود، اگر ما وقتی که یک روز شما تعطیل بکنید، مملکت به کجا برمیگرده به عقب؟ و چقدر سرمایه که باید در یک روز جذب کشور بشه و این سرمایه ها بالاخره قطع می شما از کشور و اینا خیلی فشاره و انتظار. بالاخره مردم الان کم کم ناامید می شوان که مسئولان و هیچ تغییرات اصلاحات آمد، دور اصلاحات و اصلاحات چیز خوبی بود که اصلاحات صورت بگیره. متاسفانه ما اصلاحات رد کردیم و اصلاحات با بنبست مواجه کردیم. الان که شرایط به اینجا آمده و شرایط به تبدیل شده به بحرانهای متعدد، به اصلاح کار ساخته نیست و الان تغییرات مهم میخواهد. چرا نخبگان، حرف نخبگان کشور مورد توجه قرار نگیره؟ چرا فریاد شهروندان مورد توجه قرار نگیره؟ چرا همه دنیا به فریاد شهروندانشون توجه میکنن؟ به سخنان و پیشنهادات نخبگان جامعه، فرهیختگان جامعه، صاحب نظران جامعه گوش میکنن؟ چرا در مملکت ما نخبه ارزش نداره، صاحب نظر بی ارزش و خیرخواه ارزش نداره؟ خیرخواه هر کسی که جلوتر انتقاد، همه جا می پذیرن انتقاد و سازندر می پذیرن حداقل. اگر تخریب قبول نکنن تخریب تعمل می کنن، ولی انتقاد سازندر کسی انتقاد سازنده بکنه؟ در گذشته گرفتی برو زندان و گفتی اگر تو مخالف با امنیت ملی هستی و تو امنیت ملی را به خطر می اندازی و قضات حکم صادر کردن برای زندان داده. بسیار از منتقدان، علمای منتقد دانشگاهیان منتقد به زندان ها افتادن که این به ضرر کشور هست. همین ضرری که الان ما متوجهیم از اینه که ما نخ ما جلوگیری کردیم از انتقاد سازنده. اگر انتقاد سازنده باز بود و حرف مردم شنیده می شد، به خواسته شهروندان توجه می کردیم، شهروندان به بازی می گرفتیم، مورد توجه و نخبگان ارزش قائل بودیم، صاحب نظران ارزش قائل بودیم. کشور به اینجا نمی رسید. همه ای آفتا، نه کشور دوچار جنگ می شد، نه کشور با قحط آسمانی روبرو می شد، نه کشور با تحریم های اقتصادی مواجه می شد. تحریم های ماندگار طولانی و الان تحریم سختر و مجدد در راهه. و من هشدار میدم به مسئولان که ملت تحمل تحریم جدیدی را نداره. همون تحریم های گذشته کمر شکن شده برای مردم ایران. مردم ایران ها سرمایه را از دست دادن، تحریم جدیدی میخوای بیاید و اینا ملت ایران نمیتونه تحمل بکنه و همچنان جنگ جدیدی را ملت ایران نمیتونه تحمل بکنه. ولی حضرت جای جنگ جدید در ایران نیست. چرا؟ ایرانی که آب نداره، ایرانی که روشنایی نداره، ایرانی که نان نداره، روزی نداره، ایرانی که الان تعطیل کسب و کار نداره. خشو خودتون فکر کنید، جنگ با شکم سیر میشه و تا کسی شکمش سیر نباشه چگونه می جنگه؟ مقاومت با شکم سیر میشه، نه که به شکم سنگ ببندی. الان زمان بستن سنگ نیست. او صحابه آن حضرت بودن که به شکم سنگ بسته و مقاومت کردن. ولذا مسئولان باید فکر جدی باشن، دولت باید فکر جدی رو کنه و با حاکمیت که سیاست اگر اختیار داره و اداره کلی کشور در دست حاکمیت ته و حاکمیت مسئوله، باید حاکمیت چاره برای ملت بیندیشه. بری مذاکره کنید، بری توافق بکنید. و ملت ایران بالاخره هستی نمیخواهد، بالاخره خودش از گرسنگی بمیره. به چه قیمتی باید هستی؟ به چه قیمتی بعضی مسائل که اصرار میشه برایشون؟ بالاخره شما برید مذاکره کنید و جلوی این محاصره جدید اقتصادی که دو هفته میگم باقی مانده بگیرید، جلوی جنگ و بهانه جنگ را از دست دشمنان ایران بگیرید. و به هر حال امیدوارم که اللہ تعالی توفیق عمل به همه ما عنایت کنه و عاقبت همه ما را. توصیه می کنم عزیزان من، همه را بیان که سیر سختای استان را هم حفظ کنید، که به هر حال زیر سختا اینها مال همه ملت ایران، مردم ایران، مردم این استان ها. و به زحمت این زیر سختا به هر حال ساخته شدن و اینا حفظ بشن. امنیت هم، امنیت راها و راه و راهن و همه این مخابرات و برق و آب و همه چیز، به هر حال امنیتش باید حفظ بشه و نباید کسانی راه را ناامن بکنن، نباید کسانی بیاین راه بندانی بکنن. و بالاخره امنیت باشه و مردم هر حرفی دارن حرفا بزنن، قصده را مطرح کنن. خیره همه ما خیر خواهیم و خیر خواه هر پشرا باید بشنوان و تحمل بکنن. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبه اجمعین.